ثمرات فقهی بحث خطابات شفاهیه. دومین ثمره ای که قابل اشاره هست آن است که یکی دیگر از مسائل مطرح شده در فقه این است که آیا مورد مصرف خمس ارواح مکاسب در عصر بعد از پیامبر همان مورد مصرف خمس سایر موارد آن در آن عصر هست و ما تعلق به اصنافی دارد که در آیه شریفه و علمو انما غنمتم فان لله وارد شده است، یا این که در غیر عصر پیامبر برای کسانی که خمس به اموال آنها تعلق میگیرد مباح شده است. و این مسئله به نحو دیگری هم مطرح می شود، مبنی بر این که اساساً آیا در عصر بعد از پیامبر پرداخت خمسی که تعلق به اموال و موارد خمس میگیرد بر اشخاص واجب است، یا اینکه پرداخت خمس اختصاص به زمان رسول خدا داشته و در عصر بعد از او برای مسلمانان یا بالاخص برای شیعه مباح شده است؟
اینکه رو همیشه مباح شد چه فایده ای داره؟ جعله خمس رو جعل بزن بعد دیگه بر خودش.
خب میتونه نالا کسی به عنوان شبهه مطرح کنه که اول اسلام بوده نیاز به این داشته یک سر اموال جمع‌آوری بشه در جنگ ها چی این هم این توجیهات این چنین ممکنه کسی مطرح بکنه، مضافه بر این که حالا احادیث هل و این هم که مثلا مطرح هست اونم میاد بیاد. اینا بسیاری از فقها ها فتوا می دهند به این که هیچ تفاوتی میان عصر پیامبر و عصر بعد از اون نیست و خمس به اموالی که مطرح شده است تعلق می گیرد و به مجرد این که فائده بر مالی صادق شده و مازاد بر معونه باشد خمس آن. بله فائده ای محقق شده، یعنی غنیمت و فائده ای محقق شده و خارج از معونه باشد، باید در مواردی که در آیه شریف معین شده است استفاده گردد. برای اثبات این مطلب استدلال می کنند به اطلاق آیه شریفه واعلموا ان انما غنمتم من شيء انما واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول الى اخر. البته بعد از این که غنیمت در این آیه شریفه را به معنای مطلق فائده گرفته اند با استناد به مثل صحیحه علی ابن محزیار. و اما بعضی در مقام نقد این استدلال و نفی ثبوت خمس و وجوب آن در عصر غیبت، چون ملاکن میگن در عصر ائمه هم وجود داشته اصل خمس و هم که چی؟ اون ملاکی که در زمان پیغمبر بوده در زمان ائمه هم هست، که خدمت شما عرض بشه که اینا امامانی هستن که جانشینان بلافصل پیغمبر میباشن، ولی در عصر غیبت بعضی بله این استناد و استدلال را نفی کرده، مثل صاحب ذخیره، ذخیره المعاد، محقق سبزواری. ایشون می فرماید که لا دلیل على ثبوت الخمس فی زمن الغیبه لأنه منحصر بالآیت والأخبار ولا دلالة لشیء منهما علیه. لأنه منحصر، یعنی دلیل خمس منحصر بالآیت والأخبار است، ولا دلالة لشیء منهما علیه. اما آیه، بحث در استدلال به آیه که میرسد که اطلاق آیه شریفه رو چه کار میکنید؟ فل اختصاصها به قنائم دار الحرب المختصته به حال الحضور دون الغیبه مع انها خطاب شفاهی متوجه الی الحاضرین خاصه و تعدی الی غیرهم بالاجماع انما یتم مع التوافق فی الشرائط جمیعا انما یتم بله مع التوافق فی الشرائط جمیعا و هو ممنوع فی محل البحث فلا تنهزو حجتا فی زمان الغیبه. در حقیقت مثل محقق سبزواری استدلال به این آیه شریفه را از دو زاویه مورد مناقشه قرار می دهد. اولا می فرماید کلمه قنمتم در آیه شریفه اختصاص به قنائم دار الحرب و جنگ دارد که در حال حضور امام این دار الحرب و قنائم وجود داشته است، و ثانیاً این جمله خطابیه هست و اختصاص به حاضرین و مشافهین در عصر حضور دارد و تعمیم اون به غیر عصر حضور با اجماع میتواند صورت بگیرد، چنانچه در شرایط یکی بوده و اتحاد صنفی داشته باشند. و کسانی که در عصر غیبت زندگی میکنن با کسانی که در عصر حضور زندگی میکنن اتحاد صنفی ندارن. لذا اطلاق این آیه شریفه شامل اونها نمیشود. این فرمایش از هر دو جهت قابل پاسخ بوده و پاسخ داده شده است. از مناقشه اول به این صورت پاسخ داده شده است که کلمه غنیمت در لغت به معنای فائده است و علاوه بر اون روایات متعددی در خصوص تفسیر این کلمه وارد شده است که غنیمت را به معنای مطلق فائده گرفتن.
زید آیه که به معنی جنگ هستش.
نه نهایتش اینه که
بله نهایت در خود غنیمت هم تمام غنیمت های جنگی رو
بله نهایت اشکالی که وارد هست میگن این آیه در ذیل آیات جنگ وارد شده. خب اینم پاسخ داده
آخر آیه شریفه.
بله
آخر همین آیه میگید دو تا طایفه با هم دیگه برخورد کردن، جنگ کردن، نه اینکه آیات بعد که همون آیه همین آیه آخرش
چه کدومون چیزه؟ اشکال اساسی بین آیه میگرن اینه که در بین آیات جنگه بابا
نه کلمه من شیئن خواستن استفاده کنن، آیه خویی از کلمه من شیئن این عمومیت رو استفاده میکنن.
نه خب بعضی از من شیئن استفاده میکنه ولی خب بعضی وقتی که میگن غنیمت به معنای غنیمت دارالحرب باشه من شیئن یعنی همه اون چی که در دارالحربه. بله نه ولی ما راه پاسخ به این مسئله رو این میدونیم که غنیمت به معنای مطلق الفائده است. اصلا در لغت کس نمیگه غنیمت رو معنای جنگ، مگر اینکه قرینه بر اراده خدمت شما ارزش معنای خاص باشه. حالا آیه شریفش من آیه شریف چه
چیزی
هم میخواد تا چه یکی هم اول
اولش
میگه اصلا چی چیز نتا بودن و ما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان جمعان و الله علی کل شیء قدیر. بعد از انتم بالعداوه دیگه اونو بله قبلش هم هست، قبلش یعنی آیات مربوط به جنگ و قاتلهم حتی لا تکون فتنه این ها هست. ولی خدمت شما عرض بشه که از و ما انزلنا علی عبدنا را این ذهنم نیست که چه پاسخ فعلا داده شده، اما اون اشکال اساسی که مطرح میکنن بیشتر در اینه که این در آیه در اینجا وارد، یعنی در بین آیات وارد شده، شأن نزول خب ملاک قرار نمیدن چون بله یعنی به عنوان دلیل نمیشه اونو بهش استناد کرده اینها. ولی صرف نظر از این قضایایی مثلا در بین اینها اینو جواب میدن به این صورت که در بین آیات بودن دلیل نیست که این در بین آیات جنگ وارد شده باشه اینها، چون خدمت شما عرض بشه آیه تطهیر هم در خصوص موضوعات مربوط به زنان آیات مربوط به قبل و غیر ذلک وارد میشه، ولی این دلیل بر این که اختصاص بشه داره نه.
خب خود همین آیه در اون جنگ غنیمت
یعنی اون ظرف اون چه گفتی اون مثلا به این ربطی نداره، اون هزمنتام اون ظرف برای یوم التقی الجمعان یوم الفرقان یوم میشه دیگه.
حالا ببینید الان ما در مقام پاسخی از اون شبهات نیستیم، فعلا فرضمون بر اینه که از اون شبهات الان جواب داده شده که یعنی در واقع اون پاسخ درست به اون شبهات داده ایم که غنیمت در اینجا اختصاص به غنیمت جنگ یعنی قرینه نیست. فرض اینه، یعنی با این فرض آیا به اطلاقش میتوانیم استناد بکنیم یا نمیتونیم استناد بکنیم، اینه. یعنی بعد از این که اون مناقشات مرتفع شد، پاسخ به اون مناقشات داده شد و فرض کردیم که کلمه غنیمت در اینجا مطلق الفائده است، اونی که مهمه برای ما در اینجا اینه که با این فرض آیا به اطلاق این آیه شریفه میتوانیم استناد کنیم برای وجوب خمس در عصر بعد از غیبت یا نمیتوانیم. بحث ما در اینه. حالا اگر در اون صغرا حرف زدیم اون نکته دیگه است، اما با این فرض الان ما ورود میکنیم. و اما بله
خودتون شبهاتون مطرح میکنید، بحث مربوط نیست که از هر
خب نه در ذیل، چون در ذیل بیان ایشون آیه صاحب ذخیره آمده بود ما مطرح کردیم. بله ببینید درسته، ببینید ما چون آیه صاحب ذخیره دو نکته رو مطرح میکنه، یک اختصاص به قناعم دار الحرب مطرح میکنه، بعد اشکالات بعدی و اساسش مع انها خطاب شفاهی اون این با بحث ما مربوطه، این با بحث ما مربوطه. ما با فرض این که از اون شبهات مربوط به بحث اختصاص غنیمت به دار الحرب گذشته این میخوایم وارد بشیم که آیا به اطلاقش میتوانیم تمسک کنیم برای بعد از غیبت یا نه. و اما از اشکال خطاب شفاهی بودن این مسئله پاسخ داده اند کسانی که قائل هستند به عدم اختصاص خطابات شفاهی به خصوص حاضرین، از جمله محقق سید میلانی در محاضراتون فی فقه الامامیه اشاره می کند به همین مطلب و می فرماید ما ذکره من الخطاب الشفاهی فهو من ما لا اصل له، لما قدمناه من ان تشريع الشريعه واحكامها انما يكون بنحو القضيه الحقيقيه التي تعم بنفسها المعدومين وما ذكر من الاختصاص بالحاضرين انما هو في الخطابات الشخصيه الخارجيه. والتعدي فيها انما يكون بتنقيه المناط من اجل التوافق في الشرائع، بتنقيه المناط من اجل التوافق في الشرائع، فما دل على الخمس من الايه والروايه حيث انه حكم قانوني وتشريع له العموم بنفسه لجميع الازمنه. که فرمایش ایشان در اینجا فرمایش مثل ایشان در اینجا در حقیقت برگشته به این دارد که اگر چه جمله جمله خطابیه است، لکن جملات خطابیه اختصاصی به حاضرین ندارد و ما از قرائن عامه استفاده می کنیم که این جملات خطابیه در مقام تشریع و قانون گذاری صادر شده و شامل همه انسانهایی می شود که شرایط تکلیف در اونها محقق هست. لذا اشکال به استناد به اطلاق این آیه شریفه اشکال نادرستی است و قابل قبول نمی باشد. خب اینم یکی دیگه باز از مواردی که مورد بحث قرار گرفته و به عنوان ثمره مطرح می شود. موارد دیگه هم هست که حالا بحث این دوتا موارد متعدد حالا زیاد مطرح شده، به عنوان نمونه دوتا مورد کفایت میکنه، ولی خب در باب باز والا برای مطالعه محقق لاری در حاشیه مکاسب یکی از حواشی بسیار خوب و تحقیقی که کمتر مورد توجه قرار میگیره حاشیه محقق لاری سید لاری بر مکاسبه، خیلی حاشیه سنگین و جالب و زیبایی است اگر بتونید وقت کنید. بعد از کتاب ها هست، خیلی در حوزه شناخته شده نیست و معروف نیست، ولی کتاب های واقعا تحقیقی و بسیار مفیدی است. مثلا من جمله شما در فقه، در اصول فقه، اصول فقه آقای پاشا حسین هلی کمتر میشناسن، حتی من دیدم بعضی اساتید اصلا توجه ندارن که آقای پاشا حسین هلی اصول فقه این چنینی داره، ولی یکی از شاید تحقیقی ترین کتب اصول فقهیه موجود باشه که در حقیقت ناظر به مبانی محقق نائینی در اجود و فوائد که در واقع شرح فوائد الاصوله در حقیقت این کتاب اینها نوشته شده و بسیار کتاب زیبایی است. از جمله همین حاشیه مکاسب سید لاری است که خیلی کتاب زیبا متقن و دقیقی است، دقت‌های بسیار عالی و جدی صورت گرفته. در اونجا هم باز در بحث عقل و این که آیا عربیت در عقل معتبر یا معتبر نیست، خب بعضی میان استناد میکنن به این که خدمت شما عرض بشه متون و خدمت شما عرض کنم که ادله‌ای که دلالت دارد بر اعتبار عقل و صحت عقل اطلاق داره و این اطلاق شامل میشه هم افراد عرب را هم افراد غیر عرب را. بعضی میان میگن که نه، این اطلاق انصراف داره به خدمت شما عرض بشه عربی. چرا؟ دلیلش هم اینه که خطاب به افراد عرب اصلا این خطابات در اونجا مطرح شده و این وجه انصراف برای این قضیه درست میکنه که نگذاره ما به اطلاقش استناد کنیم، برای این که عقد غیر عربی هم درست هست. که حالا در اونجا یک بحثی میکنن که مربوط میکنن به بحث خطاب شفاهی و آیا این دلالت خطاب خطابات شفاهیه بر اعتبار حضور و یا مثلا بگیم آقا همین بحثی که الان داریم اصلا تحقق داره یا نه، ما نمیتوانیم قائل بشیم به این که خطابات شفاهی اختصاص به حاضرین داره و اگر قائل به عدم اختصاص شدیم اون وقت استناد به اطلاقش معتبر و جایزه. نکته مناسب اونجا داره که حالا انشالله اگر شد که خوب نگاه کنیم که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، خب جمله خطابی است دیگه، این جمله خطابی یک هست میگن آقا خطاب به افراد عرب گفته شده لذا اختصاص به اونها داره که حالا مورد نقد و بررسی قرار میگیره. حالا موارد دیگه هم باز خدمت شما عرض بشه از موارد ثمره در فقه متعدد وجود داره که حالا استقصا بشه.
نه ثمره وجود نداره.
بله ببینید تعلیقه کن منظور ببینید ما در بحث فتوا اینو من یک بار دیگه عرض کردم که ما در مقام استناد باید حرف بزنیم که آیا واقعا این بحث اصولی در فلان استناد فقهی میتونه مؤثر واقع بشه یا نه. ممکنه ما فتوامون هم یکی بشه با اون آقایون چون دلیل دیگه داریم، نه این دلیل تج داریم، اما همین که این بحث اصولی ما در نقد یا تقویت در رد و یا تقویت یه استدلال از استدلال‌های همون فتوا مؤثر باشه. همین کفایت میکنه. برای چی؟ برای اینکه ممکنه اون ادله دیگه مورد مناقشه قرار بگیره و با وجود این نه بحث استدلالیه دیگه، ممکن نمیخوام حتما تعیین فتاوا بکنیم، بحث نه، یک بحثیه اتفاق در واقع فتوای ما، فتوای آقا، فتوای آقا یکیه، اما در مناشه و ادله این فتوا مورد یعنی اختلاف نظر وجود داره و اینو باید حل کرد. اگر ما این بحث اصولیمون در تقویت و یا تضعیف یکی از اون ادله مفید باشه، بحثی است که باید حتما انجام بگیره و در اصول مورد توجه قرار بگیره. خب اینم که از این مبحث انشاءالله تا وارد مبحث بعدی بشیم که یادم را ببینم بحث بعدیمون در مباحث دیگه قاعدتا باید مباحث اطلاق رو وارد بشیم. اخلاق خب برکو متخلقش یادم نمیره که خدا رحمت کنه واقعا گذشتگانی که رفتن چه بودن، ما چه شدیم، چه بود به قول شیخون الاستاذهای وحید و چه شد، چه بود و چه شد، افسوس باید آدم بخوره چه بودند و چه شدند و چه بود و چه شد در گذشته. درس های اخلاق خوب گذاشته می شد. همین آقای مشکینی رضوان الله تعالی علی درس می گذاشت در فیضه در مسجد اعظم، درس اخلاق می گذاشت. نه حضوری بود، نه قیابی بود، نه تشویق مادی بود، نه ترغیب نمره‌ای بود، هیچ نبود. همه واقعا احساس می کردن که باید به این درس برن، چون درک میکردن که این درس براشون مفیده. درس اخلاق، این درس اخلاق مفیده. مثل بحث من نیست که امروز بیام مثلا یه درس اخلاق رو بذارم میگن خب آقا خودش چقدر متخلقه تا بتونه حرفاش در ما چی تأثیر بگذاره. نه واقعا خب متخلق بودن، افتاده بودن و با حرفایی که میگفتن بر اساس عمل بود که گفته میشد، عمل میکردن، علم رو میاخمختن برای خدا و اون عمل میکردن حتما بعدش برای خدا، به دیگران هم خود به خود میآموزاندن برای خدا. من تعلم و عمل بهی و علم لله. شما ببینید آقا امام صادق علیه السلام میفرماید اگر کسی یاد بگیره که قطعا مورد این علمی که تعلم میفرماید توی قدر متیقنش همین علوم اهل بیت و علوم معرفتی قرآن و روایاته. من تعلم و عمل بهی و علم، مراتب داره. این نیست جناب خواجوی که فقط یاد بگیریم، یاد گرفتن تنها اون جای نمیرسونه، یاد بگیریم بعدش هم عمل کنیم، بعدش تعلیم کنیم. یاد بگیریم اولا عمل بکنیم، ثانیا بعد تعلیم بکنیم، اونم هر سه لله باشه. یاد گرفتنمون برای خدا باشد، نه برای این که به مقامی برسیم، نه برای این که خدمت شما عرض بشه بگن فلانی فردا از دنیا رو بگن درس فلانم رفته و حضور بده که شاگرد فلان بوده، نه برای این که حتما من برم اگه نرم خب ارتقا پیدا نمیکنه مثلا فلان موضوع من اینها، نه. علم و عمل به، من تعلم تعلم بکنه و عمل، بعدش عمل بکنیم. مشکل اساسی ما در اون گام دوم ماست. خیلی از خود ما به خودمون که مراجعه میکنیم میبینیم خب همین آموخته هایی رو که به هر حال اساتید ما به ما گفتن، یعنی آموخته های معرفتی رو خیلیش عمل نداریم دیگه. یعنی به خودمون مراجعه میکنیم میبینیم خب اگر نگیم خیلی هاش عمل نداره، من بعضش که نداریم که، همونی رو که عمل نکردیم باز میریم بالای منبر به مردم میگیم، یعنی به افراد دیگه چی میگیم، خیلی هم با تمطراق میگیم، مقدمه چینی میکنیم، صغرا درست میکنیم، کبرا درست میکنیم، نتیجه ازش میگیریم، بعد از مجلس که میایم بیرون خودمون حس میکنیم گویا چه کسی تحت تاثیر قرار نگیره. به خلاف فردی که میاد میشینه دو دقیقه حرف میزنه، این دو دقیقه عجیب تاثیر در افراد میذاره. چرا؟ به دلیل اینکه عمل میکنه. تعلم عمل به علم الله، این کار اگر شد، خب دعای فی ملکوت السماوات عظیم، اما تشمیق میشیم نه در دنیا، یعنی در دنیا هم دنبال تشویق نباید باشیم. کسانی که میخوان برای خدا یاد بگیرن، برای خدا عمل کنن، برای خدا به دیگران یاد بدن، اینها نباید منتظر این باشن که در اینجا تاج بهشون بدن، در اینجا خدمت شما بشه تشویقشون کنن، جایزه بهشون بدن، دنبال این نباید باشن. نه، دعای فی ملکوت السماوات، اگه باور ما درست باشه و اعتقاد ما راسخ باشه، ما تشویق حقیقی رو باید از اونجا بگیریم. دعای فی ملکوت السماوات، میگه در ملکوت آسمان اینو خود ملائکت الله به یک نامی میخوانن، میگن فلانی آقا رئیس فلان جاست، نمیدونم فلانی فلان شاخصه رو داره، اما در اونجا دیگه این عناوین نیست. میگه دعای فی ملکوت السماوات به چی؟ و قیله و گفته میشود انه تعلم لله و عمل لله و علم لله. این رو میشناسید کیه؟ این معلوم میشه که نشانه خیلی بالایی دیگه، به دیگران به هم دیگه نشونش میدن. میدونید این کیه؟ این کسی است که برای خدا یاد گرفت، نه برای این که بیاد ارتزاق خاص مثلا از طریق تعلم بکنه، نه، برای این نیومد، برای خدا یاد گرفت، یعنی برای این که معرفت کسب کنه تا عمل کنه. عملش هم که انجام میداد ریا نبود، برای خدا بود. درس میرفت برای خدا، درس نمیرفت قلم میزد اونش هم برای خدا بود، خدمتش قلم نمیزد سخنرانی میکرد اونش هم برای خدا بود، به هر حال عمل کرد. اما اینا همش عمله دیگه، نه برای این که من بگن آیه فلانی استاد فلانه و شاگرد چقدر داره، نه برای این که بگیم خب به هر حال اگه استاد باشیم خدمت شما عرض میشه فلان مزیت ها رو با ما میدن، نبوده. یعنی در گذشته واقعا به این معنا درس میخوندن، درس میدادن در ملکوت آسمان، خب به این نام خونده میشه، معلوم میشه به این نام خونده شدن خب کار کوچیک نیست. خلاصه این که مردان خدا این سه خصوصیت رو داشتن، یعنی مردان خدا در حوزه ها که اخلاق میگفتن، اخلاق هم تأثیر میذاشت، اخلاق میگفتن، اون کسانی که در جلسه اخلاق اونها شرکت میکردن خود به خود متأثر شده گریه میکردن. اینا کی بوده؟ اینا من تعلم لله بودن، برای خدا یاد کردن. کی بودن؟ عمل کردن برای خدا، تعلیمشون هم برای خدا بود. امروز متاسفانه یه مقدار ما در هر سه موضوع اون رنگ خداییمون داره کمتر میشه، تعلم میکنیم، یاد میگیریم، خب برای چی؟ میاییم مثلا درس و بحث و اینها میریم، میدونید انگیزه های مختلف الان وجود داره دیگه. طرف رو سوال کرده بودن آه برای چی میخوای بیای طلبه یه با این همه مشکلات داشتید، یه حرف با اینها بوده بود، فکر کردم بودم برحال ما فردا باید زن و بچه بگیریم، از یک راه این زن و بچه رو نون بدیم، احساس کردیم بهترین راه همین راه مثلا، خب اینم هست، حالا اون نمیدونه، اون اول گامشه، اما مایی که 20 سال در حوزه بودیم چرا همون مسیر او رو داره ادامه میدیم؟ اون در اول راه میاد با این یک هدف، ممکنه همون بیاد نگاهش هم عوض بشه و چیز دیگه بشه، ولی ما چطور؟ ما که 20 سال بودیم 30 سال الان در حوزه هستیم، ولی بعد از گذشت 20 یا 30 سال هنوز نگاه همون همون نگاه همون تقریبا، لذا به جای هم نمیرسیم، چیزی رو هم درست نمی کنیم، منشأ اثر نمیشیم. شما چون خب به مناسبت تقریبا حالا نزدیک به هفته آقای علوی میشه، این آقا ببینید آقای علوی در سبزوار که واقعا مورد توجه به معنای واقعی مردم، نه در سبزوار که در شرق خراسان بود، شاید در کل خراسان مرید داشتین مرد، این که ما بگیم ایشون بیان خیلی رسایی داشت، اصلا بیان نداشت، یعنی یه مطلب رو میخواست بیان کنه و بگه میکشتید. آیت الله شویری حفظه الله رفته بود گویا خب سبزوار که میرفتن سرشون وارد میشدن، خیلی رفاقت اینا زیاد داشتن، کسی نقل کرد برای من که آقا رفته بود خب بر منزلشون که وارد شده بود، همون زمانی بود که درس داشت میداد، در منزلش هم مکاسب و رسائل و کفایه بود هر بود میگفتید. بعد خب خدمتشون که رسیده بودن همون زمان درسش بود و خب نشستند و اینها آیه علمی میفرمود اجازه میفرمایید. به حال هر کسی که از افراد مثلا اهل علم اگر میرفت که قابل توجه بود اجازه میفرمایید که من ادامه بدم درس. خب شروع میکنه و درس میده. بعد آقای شبیری و اتلاع شبیری حفظه الله تعالی بعد میفرماید که بعد از درس میفرماید آقا خب خیلی خوب ولی خیلی افراد اذیت میشن با این سبکی که شما میفرمایید، چون یه دفعه این بزرگوار بخاطر عرض میکنه همون که بیان خاص نداشت، یه دفعه مثلا مطلب رو داشت توضیح میداد با این استاد میرفت تو فکر شاید 4-5 دقیقه طول میکشه، یعنی یک شای مقاین میخوردن خورمان میخوردن، بعد یه دفعه مثلا آقای علوی میگه آقا اینه بیان نداشت که بگیم مثلا یه سخنران بود این سید اولاد پیغمبر که بگیم با سخنرانیش مثلا مردم رو چه کرده، نه تنها چیزی که داشت عمل بود، به معنای واقعی عمل بود، تهجدش به جای خود بود، دستگیری مردمش به جای خود بود. اگر بعد از ظهر که شاید وقت استراحتش بود کسی میرفت در خانه ایشون میزد، اینطور نبود که مانع بشه، دستگیریش از مردم به معنای واقعی بود، مردمی بودنش واقعی بود، احترام مردمش به معنای واقعی بود. یعنی هر احساس من این بود هر فردی رو که بر منزل ایشون وارد میشد به عنوان عبد من عباد الله نگاه میکرد، یک احترام عجیبی میگذاشت. یعنی من مکرر دیدم که پدر آمده بود، بچهش 10 سالش بود، حالا رفته بود مثلا آقا سرویسی چیزی، بعد گفته بود بیا بالا. من اینو خودم چند بار دیدم اینا. بعد پدری که آمده بود نشسته بود، بعد چند دقیقه خب پسر میامد که 7-8 سالش 10 سالش بود اینها، تا وارد میشد این پسر که میشست آیه علی حرکت میکرد بخاطر یک بچه 8-9 ساله مثلا، یعنی احترام خاص و عجیبی را. خب چرا این مثلا همچین موقعیتی رو داشت و تأثیر جدی این چنینی در مردم داشت طوری که یادم نمیره؟ خب ما متعدد با آقایون رفتیم خدمت ایشون، تقریبا هر یک از آقایون از اساتیدی که الان بعضن هستن بعضشون هم نیستن خدمت ایشون میرفتیم، تا ایشون رو میدیدن برای اول بارم بود که میدیدن میگفتن آقا این آدم بزرگی، اینو مکرر میدیدم. آیت الله جناب آقای فاکر خب ارتباط قبلا زیاد داشت با ایشون، ولی یک سفر ما با هم رفته بودیم، بعد خب گفت آقای فلانی متون تو جای علوی هم یک سری بزنیم اینها خیلی خوبه. ما خدمتشون که رفتیم اینها، بعد که آمدیم گفت آقای زارعی این آقای علوی از اوتاد جدا، یعنی با همین تأثیر، یعنی وقت نگاهش میکردن میدیدنش، یعنی احساس میکردن این مرد خداست، در چهره این مرد خدا بودن رو میدیدن. تعلق خاصی به دنیا هم نداشت، بگیم آقا باغ و ویلای کسایی داشت نمیدنم فلان و فلان داشت. بعد خب ایشون در ماه رجب به خاطر اینکه بتونه اعمال رجبیه رو کامل انجام بده دیگه از سبزوار میومد، چون در سبزوار مراودش زیاد بود، اینها میومد تهران هر سال، یعنی اختصاص به یک سال، فقط این یکی دو سال که دیگه الان پرامشه گرفته مریضی گرفته اینا نه، می اومد. خب در تهران که می اومد جای خوب آب و آب و هوای اتفاقا بود، آره حالا اونجایی هم که مال خودش نبود، مال آقای سبزواری که این کارخانه کاچیران و اینها رو دارن که نسبت فامیلی دارن با آقای علوی. خب یه خونه 64,000 متر مثلا در ولنجک یک سوئیتی داشت، اون خونه سویت جلوی داشت، در اون سویت هر سال ایشون مستقر میشد، میومد اونجا مستقر میشد و نه مراجعات هم نداشت که مثلا مثل سبزوار مراجعات و تشکیلات، مشغول عبادات بیشتر میشد، یعنی بتونه عبادات اعمال رجبیه رو در این ایام انجامش بده اینها. بعد حالا به قوم هم سفر میکرد، به جای دیگه هم سفر میکرد. بله در منزل آقای علوی از مهمان داریش اگه بخوام بگیم، روزی فکر نمی کنم ایشون ظهر رو رفته باشه، به ندرت باید این اتفاق افتاده باشه، با خانوادش غذا خورده باشه، من بعید می‌دونم که چیزی رو اتفاق افتاده باشه. هر روز ظهر در همون منزلی که داشت یعنی بودن، یا نهایتا با همون 3-4 نفری که در بیت ایشون مشغول کار بودن با همونا غذا می‌خورد، یا هم که مهمان داشت دیگه خب مثلا آقا افراد رو دعوت میکرد میگو آزور بیایید اینجا، سفرهشون افتاده بود، سفرهشون خوب بود، نه صبرش هم بد نبود. آره صبرش هم من خوب بود و قضای خودش فرق میکرد، قضای خودش متفاوت بود. نه نه اتفاق غیر اتفاق همون بود، من یعنی قضا برای مهمون ها رو از جایی بود می آوردن، اما قضای خودش از خانه خودش بود. یعنی معلوم بود کاملا قضای خودش متفاوت از قضای دیگران می آورد. خیلی احتیاط داشت، یعنی از نظر لباسش بگیم ما آقا لباس این مرد رو هیچگاه ندیدیم که دو تا رنگ بشه. عبا قبای ایشون یک رنگ بود، عبا و قباش یک رنگ، اصلا یک پارچه بود. حالا یه خورده این قبای آقا رو میبینید، قبای آقای جمالی همون این تقریبا همین قبا همیشه بود، عباش همون رنگ بود، یعنی هیچ رنگی متفاوت از هم ما برای یک بارم ندیدیم در اعیاد، در وفیاد، در همه اوقات همون بود. امامش هم جوری بود که گنده نبود مثل ما، مثلا آقا بگیم فلانه امامش خیلی بزرگه، همه رو میداشت همینجا میگذاشت و دوباره طور کلش میپیشید و میرفت، یعنی خیلی مختصر، چون تا میشست امامه رو بر میداشت. بله ان شاء الله خدا عنایت کنه. بله از بین همه اون نقطه